خب میدونی همیشه وقتی به یه ارکستر سمفونیک بزرگ نگاه میکنی انتظار یه هماهنگی بی‌نقص رو داری.
دقیقاً هر کسی اونجا نقش خودش رو داره.
آره، از نوازنده ی ویولن گرفته تا اون کسی که اون ته سالن داره تیمپانی میزنه. حالا تصور کنید مدیر سالن درست وسط تمرین نهایی یهو بیاد تو و بگه خب برای کاهش هزینه ها نصف نوازنده های زهی و تمام سازهای بادی رو اخراج میکنیم.
و احتمالاً به بقیه هم میگه فقط یکم تندتر و بلندتر ساز بزنید که جای خالیشون حس نشه.
دقیقاً. خب روی کاغذ و توی اون فایل های اکسل مدیر شاید تعداد نوت ها همون باشه و هزینه ها هم نصف شده باشه، ولی ما میدونیم که روح اون موسیقی تو همون لحظه نابود میشه.
100%. یعنی اون هارمونی پیچیده کلن از بین میره.
آره، و امروز ما توی این بررسی عمیق دقیقا با یه همچین سناریوی توی یکی از بزرگترین صنایع سرگرمی جهان روبرو هستیم. ما گزارش تحلیلی و موشکافانه رسانه تکین آنالیسس رو امروز روی میز داریم.
یه گزارش واقعا سنگین که پرده از یه زلزله سازمانی برمیداره.
آره، زلزله کلمه خوبیه. تعدیل نیروی گسترده 1600 نفری تو بخش گیمینگ مایکروسافت، اون هم تو ماهای ژوئیه و اوت همین امسال، یعنی 2026.
ولی چیزی که بیشتر از همه تکان دهنده است اون بخش مربوط به استودیوی افسانه‌ای آیدی سافتور هست.
وای، آره، اخراج 50% از کارکنان این استودیو. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. مأموریت ما تو برنامه امروز اینه که بفهمیم چطور مدیریت مبتنی بر صفحات گسترده و این اهداف مالی کوتاه مدت داره با ماهیت هنری بازیسازی وارد یه تقابل تمام عیار میشه.
درسته. ولی خب پیش از این که بخوایم اعداد و ارقام این گزارش رو کالبد شکافی کنیم، باید رویکردمون رو برای شما که دارید گوش میدید مشخص کنیم. هدف ما اینجا اصلاً طرفداری از هیچ کدوم از این دو سمت ماجرا نیست.
دقیقاً. ما وکیل مدافع مدیران مایکروسافت نیستیم
و نماینده کارمندای اخراج شده هم نیستیم. ببین، گزارش تکین آنالیسیس یه سری داده‌های خام به ما میده که نشون دهنده یه تغییر پارادایم خیلی بزرگ تو صنعته. ما می‌خوایم با بررسی بی‌طرفانه این داده‌ها پیامدهای این تصمیمات رو روی آینده بازی‌های ویدیویی درک کنیم، یعنی روی کیفیتی که شما تو نهایت تجربه می‌کنید.
آره، می‌خوایم ببینیم وقتی منطق وال استریت با منطق هنر دیجیتال برخورد می‌کنه دقیقاً چه اتفاقی می‌افته. خب برای درک این برخورد باید از نقطه‌ای شروع کنیم که این دیگ جوشان سرریش شد.
همون مصاحبه معروف.
آره، همه چیز از صحبت‌های یک کارمند با سابقه به بیرون درس کرد. کریس هیز، برنامه نویس ارشد سرویس‌ها که بیش از 10 سال تو قلب استودیوی آیدی سافتویر کار کرده بود.
توی پادکست آلمانی بود، درسته؟
آره، پادکست آف آین بیر. این مصاحبه مثل یه زلزله بود. به شدت از مدیریت مایکروسافت انتقاد کرد و یه جمله کلیدی گفت که تیتر تمام رسانه‌های تخصصی شد. گفت آنها اساساً هنر را درک نمی‌کنند.
می‌دونی این جمله از زبون کسی که یه دهه تو یکی از تکنیکال‌ترین استودیوی بازی‌سازی جهان کدهای پایه رو نوشته وزن خیلی زیادی داره.
دقیقاً.
کریس هیز تو این مصاحبه یه مکانیزم مدیریتی رو توصیف می‌کنه. توضیح میده که چطور مدیران اجرایی رده بالا توسعه یه بازی ویدیویی رو صرفاً به چشم یه کالای معاملاتی میبینن.
کالایی که باید توی زمانبندی مشخص با اهداف مالی 3 ماهه یا همون کوارترلی شرکت همسو باشه. ولی صبر کن، اینجا یه چیزی برای من منطقی نیست.
چی؟
ببین، مایکروسافت یه شرکت چند تریلیون دلاریه. اونا عملاً بی نهایت پول دارن. چرا باید مدیران همچین شرکت ثروتمندی اونقدر نگران گزارش مالی 1-3 ماهه خاص باشن که حاضر بشن نصف نیروی کار یه استودیوی اسطوره‌ای رو اخراج کنن؟
سوال خیلی خوبیه. چیزی که اینجا خیلی جاذبه اینه که ثروت کلی مایکروسافت به معنای چک سفید امضا برای بخش گیمینگ اون، یعنی ایکس باکس، نیست.
پس قضیه استقلال مالی بخش هاست.
دقیقاً. ما با یه ساختار اقتصادی به شدت بدهکار تو این بخش خاص مواجهیم. ببین، تو سالهای اخیر ایکس باکس خریدهای عظیمی داشته.
آره، اول زنیمکس رو خریدن.
$7.5 میلیارد برای خرید زنیمکس، یعنی همون شرکت مادر آیدی سافتویر، پرداخت کردن و بعد از اون هم که خرید حیرت انگیز $69 میلیارد اکتیویژن بلیزارد اتفاق افتاد.
وای، $69 میلیارد. خب وقتی شما $10 میلیارد برای خرید شرکت ها هزینه می کنید، یه بدهی شرکتی عظیمی ایجاد میشه دیگه.
آره، و سهامداران و هیئت مدیره از فیل اسپنسر و تیم مدیریت ایکس باکس انتظار دارن که این پول به سرعت جبران بشه.
یعنی اونا باید نشون بدن که این خریدها سودآور بودن، اون هم همین الان.
درسته. و تضاد اصلی دقیقاً تو همین زمان بندی شکل میگیره. ببین، چرخه توسعه یه بازی ویدیویی رد بالا، یعنی یه بازی تریپل ای، امروزه بین 3 تا 5 سال زمان میبره.
اوه، یه فرآیند کاملاً هنریه که نیاز به آزمون و خطا داره. شما مکانیک هایی رو میسازید، اونا رو دور میندازید، دوباره طراحی میکنید.
ذات کار خلاقانه همینه. اما تو مقابل ساختار شرکتی تحت فشار، این ددیهی ها به دنبال سوداوری تو بازه‌های 3 ماه هست. شما نمیتونی فرایند 5 ساله پر از نوسان و خلاقیت رو با معیارهای خشک مالی 3 ماه مدیریت کنید.
پس وقتی هیز میگه اونا هنر رو درک نمیکنن، دقیقا به همین موضوع اشاره داره. تحمیل این الزامات کوتاه مدت برای بالا بردن حاشیه سود موقت روی فرایندی که ذاتاً به زمان و ثبات طولانی مدت نیاز داره.
دقیقاً.
و خب وقتی به آمار گزارش تکین نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم که این ام فقط یه تعدیل نیروی ساده برای حذف نیروهای مازاد نبوده. حدود 136 توسعه دهنده با سابقه تو آیدی سافتویر اخراج شدن.
این یعنی دقیقاً نیمی از نیروی کار فعال استودیو.
وحشتناکه. اونا تیم‌های حیاتی و تخصصی رو منحل کردن. طراحان محیطی، طراحان اسکای باکس که مسئول خلق اون پس زمینه‌های عظیم و اتمسفریک هستن و حتی برنامه‌نویسان هسته موتور گرافیکی.
آره، هسته موتور.
ببین، حذف طراحان اسکای باکس و مهندسان هسته موتور مثل این میمونه که برای کاهش هزینه ساخته آسمان خراش، مهندسان فونداسیون و طراحان نمای بیرونی رو اخراج کنید و به کارگرا بگید فقط آجرها رو سریعتر روی هم بذارید.
تشبیه خیلی دقیقیه، ولی خب استودیو تو برابر این انتقادات ساکت نموند. هوگو مارتین وارد میدون شد.
آره، کارگردان تحسین شده بازی‌های دوم سال 2016 و دوم اترنال.
یه بیانیه صادر کرد و گفت جای هیچ نگرانی نیست. اون ادعا کرد که استودیو با حدود 135 نفر نیروی باقی مونده همچنان ظرفیتی مشابه دوران ساخت دوم تو سال 2016 داره.
چون اون زمان هم تیم توسعه حدود 140 نفر بود.
دقیقاً، استدلالی که تو نگاه اول برای سهامدار که با صنعت ناآشناست بسیار آرام بخش به نظر میرسه.
آره، مارتین در واقع تلاش کرد با استفاده از اعداد تاریخی ثبات رو به تصویر بکشه. پیامش اینه که ما قبلاً با همین تعداد آدم شاهکار خلق کردیم، پس بازم میتونیم. و اینجا دقیقاً همون جاییه که من میخوام این موضوع رو به چالش بکشم. آیا هوگو مارتین که خودش یه افسانه بازیسازی هست، واقعاً به این حرف باور داره؟
راستش من بعید میدونم.
چون استدلالش برای من به شدت ناقصه. این مثل اینه که بگیم خب چون تو سال 1950 مهندسا تونستن با 100 نفر یه هواپیمای ملخی بسازن، پس امروز تو سال 2026 هم میشه با 100 نفر یه شاتل فضایی طراحی کرد.
آره، اصلا منطقی نیست.
ما تو یه دهه کاملا متفاوت با تکنولوژی‌های متفاوت هستیم. آیا اون داره واقعیت رو پنهان میکنه یا واقعا فکر میکنه 135 نفر برای ساخته یه بازی مدرن کافیه؟
ببین، توسعه دهنده های پیشکسوت و لیدهای فنی که تو گزارش تکین باهاشون مصاحبه شده واکنش بسیار تندی به این استدلال داشتن.
آها.
اگه بخوایم نیت هوگو مارتین رو تحلیل کنیم، باید نقش فعلیش رو در نظر بگیریم. اون الان تو میانه یه بحران روابط عمومی یا همون PR گیر افتاده.
پس بیانیش بیشتر یه ابزار برای کاهش ریسک و حفظ ثبات سهام شرکته.
دقیقاً، تا اینکه بخواد انعکاس واقعیت‌های روزمره اتاقای برنامه‌نویسی باشه. اگه ما بیایم ماتریس ظرفیت تولید تو سال 2016 رو با 2026 مقایسه کنیم، متوجه میشیم که چرا این مقایسه از اساس اشتباهه.
خب بیا این تفاوت‌های فنی رو باز کنیم. چرا تو سال 2026 ساخت یه بازی به افراد بسیار بیشتری نسبت به 10 سال قبل نیاز داره؟ چه چیزی عوض شده؟
خب تو سال 2016 هدف اونا موتور گرافیکی آیدی تک 6 برای کنسول‌های نسل 8 بود، یعنی پلی استیشن 4 و ایکس باکس 1. زیرساخت‌ها به مراتب ساده‌تر بودن.
درسته.
اما امروز بازی‌های تریپل ای روی کنسول‌های مثل PS5 یا کامپیوترهای قدرتمند نیازمند معماری شبکه‌ی فوق‌العاده پیچیده‌تر هستند. ما داریم درباره راهگیری پرتو یا همون ری تریسینگ صحبت می‌کنیم.
اوه، همون تکنولوژی که نور رو به صورت فیزیکی و واقعی تو محیط شبیه‌سازی می‌کنه.
آره، و این نیازمند بهینه‌سازی‌های عمیق تو سطح سخت‌افزاره، خطوط لبه تولید یا پایپلاین‌ها برای دارایی‌های گرافیکی با وضوح 4K به شدت سنگین و پیچیده شدن.
پس شما دیگه نمیتونید مثل سال 2016 با یه تیم کوچیک این حجم عظیم از داده‌های گرافیکی و محاسبات نوری رو مدیریت کنید.
اصلاً امکان نداره. به تیم‌های مهندسی جانبی و اختصاصی نیاز دارید تا مطمئن بشید بازی روی سخت افزارهای مختلف خیلی روان اجرا میشه.
پس بیانیه هوگو مارتین در واقع یه مسکن موقت برای راضی نگه داشتن ناشر و جلوگیری از سقوط ارزش برند بوده.
دقیقاً، یه جور کنترل بحران.
اما خب وقتی شما تمام تیم‌های هنری محیطی و برنامه‌نویسان ارشد رو اخراج می‌کنید، این ما رو به یه فاجعه فنی می‌رسونه که شخصاً برای من خیلی نگران کننده است. سرنوشت موتور بازی‌سازی آیدی تک.
وای، آره، این یه بحث خیلی مهمیه.
یه میراثه. از الگوریتم‌های بنیادینی که جان کارمک افسانه‌ای تو دهه 90 نوشت تا ام موتور آیدی تک 7 که تو بازی دوم ایترنال تونست به نرخ فریم خیره کننده 1000 فریم بر ثانیه برسه.
آره، 1000 فریم واقعا یه دستاورد تکنولوژیک عجیب بود.
این موتور همیشه نماد نهایت استفاده از قدرت سخت افزار تو تاریخ رسانه‌های تعاملی بوده. و حالا گزارش تکین نشون میده که توسعه نسل جدید این موتور یعنی آیدی تک 8 با یه بحران جدی روبروست.
دلیل این بحران مفهومی هست که تو مدیریت دانش بهش میگن دانش سازمانی. وقتی شما مهندسان ارشد سیستم رو اخراج میکنید، فقط چند تا اسم رو از چارت سازمانی پاک نکردید. شما دارید سالها تجربه انباشته رو از بین میبرید.
خب بذارین رو برای مخاطبی که شاید با برنامه نویسی آشنا نباشه روشن کنیم. دانش سازمانی یه فایل زیپ شده میست که روی لپتاپ شرکت جا مونده باشه و نفر بعدی بتونه راحتون رو باز کنه.
آره دقیقاً.
اینا فوتوفنهای کوزگری هستن، راهل‌های نبوغامیزی که برنامه نویسان ارشد تو طول سالها کلنجار رفتن با کدهای پایه به دست آوردن تا مثلا فلان سایه تو بازی پردازنده گرافیکی رو خفه نکنه. وقتی این افراد رو اخراج میکنید این دانش تبخیر میشه.
تحلیل بسیار دقیقیه. دانش برنامه نویسی گرافیک تو سطح موتورهای اختصاصی چیزی نیست که بتونید با استخدام سریع چند تا فارغ التحصیل دانشگاهی یا حتی برنامه نویسان با تجربه شرکت‌های دیگه فوراً جایگزینش کنید.
چون معماریش فرق داره.
آره، موتور آیدی تک معماری خاص خودش رو داره. یادگیری و تسلط بر اون نیازمند سالها منتورینگ و آموزش از سوی همون افراد ارشدی هست که حالا دیگه تو شرکت نیستن.
و نتیجه مستقیم این اتفاق چیه؟
کند شدن شدید چرخه بروزرسانی برای ماژول‌های نوری مبتنی بر ری تریسینگ تو همین موتور آیدی تک 8. و خبر بدتر اینه که این فقط مشکل استودیوی آیدی سافتویر نیست.
آره، گزارش به استودیوهای زیرمجموعه شرکت زنیمکس هم اشاره میکنه. مثلا استودیوی ماشین گیمز که در حال ساخت بازی ایندیانا جونز هست، اونا هم برای بازیهاشون به همین موتور آیدی تک وابستن.
دقیقاً.
حالا اگه توسعه این موتور دچار مشکل بشه، چه اتفاقی برای اونا میفته؟ آیا مثلا ممکنه اونا کلن بیخیال موتور اختصاصی بشن و برن سراغ موتورهای تجاری مثل آنریل انجین 5؟
این یه خطر بسیار جدی و محتمله. ببین، موتور آنریل انجین 5 یه ابزار فوق‌العاده قدرتمنده و اتفاقا استفاده از اون هزینه‌های نگهداری موتور داخلی رو به شدت کاهش میده.
خب پس مدیرای مالی حتما عاشقش میشن.
مدیرانی که فقط به صفحات گسترده مالی نگاه میکنن دیوانه نیده هستن. اونا پیش خودشون میگن چرا باید حقوق ده ها مهندس رو برای ساخت موتور خودمون بدیم وقتی میتونیم یه موتور آماده رو لایسنس کنیم.
اما پیامد این تصمیم چیه؟
از دست رفتن هویت بصری استودیوها.
100%.
بله، وجه ترسناک ماجرا همینجاست. میدونی یکی از دلایلی که وقتی شما دوم یا ولفنشتاین رو بازی میکنید، حس و حال اکشن، حرکت دورمین و نوع برخورد نور به سلاح‌ها کاملا منحصر به فرده، به خاطر همین موتور اختصاصی هست.
آره، همون حس خاصی که بهش میگن گان پلی آیدی سافت‌ور.
دقیقاً. مهاجرت به آنریل انجین شاید ارزون‌تر تموم بشه، اما باعث میشه بازی‌های آینده این استودیوها از نظر بصری و مکانیکی شبیه به صدها بازی دیگه‌ای بشن که با همین موتور تجاری ساخته شدن. اون بهینه‌سازی ویژه و امضای گرافیکی استودیو کلاً از بین میره.
و شما تو واقع روح هنری استودیو رو قربانی کاهش هزینه‌های عملیاتی کردید. و اینجاست که ما میتونیم تمام این تئوری‌های مدیریتی و فنی رو توی محصول واقعی که همین الان تو حال ساخته آزمایش کنیم.
آره، گزارش تیکین زمان زیادی رو صرف بررسی پروژه فعلی آیدی سافت‌ور میکنه.
آزمول بزرگ اونا برای اثبات اینکه آیا تیم باقی مونده میتونه زیر این فشار دوام بیاره یا نه. یعنی بازی دومد دارک ایجز.
با این بازی قرار بود تو نیمه اول سال 2026 عرضه بشه. یه پیش درآمد فانتازی تاریک که به ریشه های این مجموعه میپردازه.
و طبق اطلاعات گزارش ما با یه تغییر فاز عظیم تو مکانیک های بازی روبرو هستیم.
آره، تو نسخه قبلی یعنی ایترنال شما مدام تو هوا بودید، با سرعت حرکت می‌کردید و مبارزات هوایی داشتید.
ولی تو The Dark Age فضا کلاً فرق کرده.
آره، نوآوری‌هایی مثل اره، سپر، گرز سنگین و حتی سواری روی اژدها و ماشین‌های غول‌پیکر یا همون مکا اضافه شدن. مبارزات بسیار سنگین‌تر، خشن‌تر و کاملاً روی زمین هستند.
و از منظر مهندسی نرم افزار این تغییر فاز مبارزات یک کابوس فنی برای بهینه‌سازی هست.
میخوام دقیقاً روی همین نکته دست بذارم. ببین، برای من به عنوان یک بازیکن مبارزه روی زمین یا تو هوا شاید فقط یه تغییر تو سبک بازی باشه.
درسته.
اما گزارش تأکید میکنه که این مبارزات زمینی نیازمند بهینه‌سازی بسیار بیشتری تو فضای ذخیره‌سازی نسل جدید یا همون NVMe و تکنولوژی دایرکت استوریج روی کامپیوتر هاست. خب چرا؟
سوال خوبیه.
اصلا چرا ضربه زدن با یه گرز سنگین روی زمین به معماری خاصی تو هارد درایو من نیاز داره؟ این دوتا چه ربطی به هم دارن؟
خب ببین، وقتی شما تو بازی دوم ایترنال تو هوا پرش‌های بلند می‌کنید، موتور بازی تو حال رندر کردن اشیای دورداست با وضوح پایین‌تره.
آها، چون شما با سرعت دارید از اونا عبور می‌کنید.
دقیقاً، و بازی هم می‌دونه شما قراره کجا فروت بیایید. اما توی مبارزه سنگین و زمینی مثل The Dark Ages، شما تو فاصله بسیار نزدیک با دشمن‌ها و محیط درگیر هستید.
پس جزئیات خیلی بیشتر میشه.
آره، ذرات خون، تکه‌های زره، گل و لای روی زمین، همه باید با بالاترین وضوح تو کسری از ثانیه رندر بشن. تکنولوژی دایرکت استوریج برای همین طراحی شده.
همون سیستمی که سرعت لود تکسچرها رو بالا میبره.
این تکنولوژی به بازی اجازه میده داده‌های گرافیکی عظیم و فشرده نشده رو مستقیما از حافظه NVMe به پردازنده گرافیکی بفرسته و عملاً پردازنده مرکزی CPU رو دور بزنه
تا هیچ تأخیری تو بارگذاری بافت‌ها ایجاد نشه.
آفرین. و پیاده سازی این سیستم مستلزم کار مهندسی بسیار پیچیده‌ای تو سطح هسته موتور هست.
خدای من، و اونا دقیقاً تیم برنامه نویسان ارشد هسته رو اخراج کردن.
فاجعه همینه دیگه.
یعنی مایکروسافت از یه طرف نصف تیمی که باید این انیمیشن های پیچیده و انتقال داده های سنگین دایرکت استوریج رو بهینه کنن اخراج کرده، و از طرف دیگه یه تقاضای حیرت انگیز دیگه هم روی دوش این تیم نصف و نیمه گذاشته.
آره، همون بحث پلتفرم ها.
دقیقاً، گزارش نشون میده که دیز دارک کیس قرار روز اول نه تنها روی PC و Xbox، بلکه همزمان روی پلتفرم رقیب یعنی پلی استیشن 5 هم منتشر بشه.
این یه چرخش استراتژیک تاریخی برای ایکس باکسه. اونا فهمیدن که نمیتونن هزینه های سرسام‌آور ساخت بازی های AAA رو فقط با فروش روی کنسول های خودشون جبران کنن.
درسته.
انتشار بازی روی پلی استیشن 5 یه فرصت مالی استثنایی برای دسترسی به پایگاه بازیکنان عظیم سونی و خروج از اکوسیستم محدود ایکس باکسه. این تصمیم از نظر تجاری کاملا برای برگردوندن سرمایه های از دست رفته منطقیه.
خب از نظر تجاری بله، اما برای اون 135 نفری که تو استودیوی دالاس باقی موندن چطور؟
اونا الان زیر بدترین فشارها هستن.
آره؟ اونا باید بازی که بهینه‌سازیش به شدت سخت‌تر از نسخه قبل رو روی سه پلتفرم کاملا متفاوت با معماری‌های مختلف به صورت همزمان تحویل بدن، اون هم بدون حضور مدیران ارشد شبکه و گرافیک.
این به معنای فشار کاری وحشتناکه، همون چیزی که تو سند بهش میگن کرانچ.
کار کردن روزی 14 ساعت هفته ی 7 روز فقط برای اینکه به تاریخ عرضه‌ای که مدیران مالی تعیین کردن برسن.
و خطر بزرگی که گزارش تکین هشدار میده، بروز نقص‌های جدی تو روز عرضه هست. با توجه به پیچیدگی‌های دایرکت استوریج و نبود نیروهای کافی، احتمال اینکه نسخه PC بازی با مشکلات بهینه‌سازی، افت فریم و باگ‌های فراوان منتشر بشه بسیار بالاست.
پس کیفیت نهایی دومد دارک ایج آزمون اصلی و نهایی برای استراتژی مایکروسافت خواهد بود.
100%. اگه بازی با کیفیت پایین عرضه بشه، تمام ادعاهای هوگو مارتین و مدیران ایکس باکس درباره حفظ ظرفیت تولید زیر سوال میره.
و این فقط به اعتبار یه بازی لطمه نمیزنه، بلکه نشون میده که مدل فعلی مدیریت استودیوهای بزرگ تو حال فروپاشی هست. خب ما از یه مصاحبه جنجالی شروع کردیم، دیدیم چطور توجیهات روابط عمومی با واقعیت‌های فنی ری تریسینگ و موتورهای گرافیکی تو تضاده و آخرش هم به بحران ساخت بازی جدید رسیدیم. این بررسی عمیق واقعاً یه تصویر بسیار شفاف از برخورد دو جهان متفاوت به ما میده.
آره، اگه بخوایم تمام این جزئیات رو توی چارچوب بزرگتر قرار بدیم، این کاوش نشون داد که خلق شاهکارهای هنری و تکنولوژیک تو دنیای ویدیو گیم نیازمند زمان، ثبات تیمی و احترام به دانش انباشته هست.
درسته.
چه شما مخاطبی باشید که فقط میخواد آخر هفته یه بازی روان رو تجربه کنه، چه فردی که توی محیط شرکتی کاملا متفاوت کار میکنه، این داستان بهمون نشون میده که وقتی تصمیمات صرفاً برای راضی کردن سهامداران تو پایان هر فصل مالی گرفته میشن و هنر، مهارت و دانش سازمانی نادیده گرفته میشه، بهای بسیار سنگینی پرداخت میشه.
بهایی که تو نهایت با افت کیفیت محصولات توسط خود مصرف کننده پرداخت میشه.
دقیقاً.
و خب باز هم تاکید میکنم ما اینجا نبودیم که مدیران مالی رو دیو جلوه بدیم یا توسعه دهنده ها رو فرشته. ما صرفاً واقعیت های گزارش شده از این تضاد عمیق بین منافع تجاری و نیازهای هنری رو تحلیل کردیم.
یه نگاه داده محور داشتیم.
آره. گزارش تکین تو انتهای خودش به یه داده بسیار تأمل برانگیز اشاره میکنه. اعتماد توسعه دهنده های مستقل به مدیریت ایکس باکس به پایین ترین حد خودش تو 5 سال اخیر رسیده. این آمار و تمام چیزهایی که امروز بررسی کردیم من رو به یه سوال چالشی میرسونه که میخوام شما که شنونده این بررسی بودید بهش فکر کنید.
سوال مهمیه.
اگه قولهایی مثل مایکروسافت به فدا کردن استودیوهای خلاق خودشون برای راضی نگه داشتن سهامداران تو پایان هر فصل مالی ادامه بدن، آیا به روزی نزدیک میشیم که بازیهای خلاقانه، شاهکارهای هنری و پیشگامانه نسلهای بعد نه توسط این شرکتهای بزرگ بلکه فقط توسط استودیوهای مستقل و کوچیک ساخته بشن؟
این یه سناریوی خیلی محتمله.
و آیا شرکت‌های بزرگ بازی‌سازی با وجود تمام ثروت و تکنولوژیشون صرفاً به توزیع کنندگان بیروح تبدیل میشن که فقط نام برندهای قدیمی رو یدک میکشن؟ سوال فوق‌العاده‌ای هست برای فکر کردن و شاید بحث کردن با دوستانتون. از اینکه تو این موشکافی و کاوش عمیق همراه ما بودید از شما ممنونیم. تا بررسی بعدی به کاوش کردن، فکر کردن و زیر سوال بردن چیزهایی که میبینید ادامه بدید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.